الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بحث توضیح دعای شریف ندوه است. در این قسمت از دعا ما با تعبیرات خاصی اظهار اشتیاق به ارتباط و به نوعی اتصال به وجود مقدس امام زمان علیه الصلاة و السلام میکنیم که این اظهار اشتیاق برای همه مؤمنین و محبین اهل بیت علیهم السلام باید باشه. محب اهل بیت نمیتواند بدون اشتیاق به ارتباط با امامش باشه. این اشتیاق ها مختلفه و اظهار اشتیاق هم مختلف. از این جهت وقتی این فرازها خونده میشه هر کسی به لحاظ اون حالت خودش این تعبیرات رو اظهار میکنه و خب هر مقدار درجه معرفت انسان به امام علیه السلام بیشتر بشه درجه اون رابطه وجودیش با امام زمان علیه السلام و اینکه امام چه نقشی در عالم هستی و در کمال لایق انسان دارد این اظهار اشتیاق بیشتر خواهد شد که البته باید به یک نوع عملی کردی با این اظهار اشتیاق همراه باشه و این اظهار اشتیاق ها به ساحت مقدس ولی الله العظم علیه السلام با یک عناوین است که این عناوین البته نوعا مختص وجود مبارک امام زمان علیه السلام نیست، برای همه ائمه علیهم السلام این عناوین وجود داره، منتها تنها امام زمان علیه السلام هستند که این عناوین را در زمان ظهورشون به تمام معنا محقق میکنند و قبل از ظهور هم این عناوین برای اون حضرت هست و هر کس بخواهد اظهار اشتیاق در هر زمانی و در هر مکانی به ساحت وجود مقدسش بکنه با توجه به این عناوین اون رابطه برقرار هست و میشه. و اون این که به اون حضرت عرض میکنیم که ایشان وجه الله هستند، اون وجه اللهی که اولیا به سوی خدای متعال از این طریق متوجه می شوند کجاست. در جلسه گذشته یک توضیح مختصری نسبت به معنای وجه عرض کردیم که در روایات ما چند عنوان است که اون مقامات عالیه اهل بیت علیهم السلام رو بیان می کنه با یک تعبیرات مختصری که هر چی درباره آن صحبت بشه این حقیقت بیشتر آشکار میشه. یکی از اون عناوین وجه هست که در آیات قرآنی در یک جا میفهمد که تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، وقت در یک آیه دیگر میفهمد که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، هر موجودی که بر روی زمین است این فانی است و فانی میشه و وجه پروردگارت که دارای جلال و اکرام است باقی است. اینجا وجه رو به ذوالجلال و الاکرام تفسیر کرده و توصیف کرده و در آیه پایانی سوره مبارکه الرحمن رب را به جلال و اکرام توصیف کرده، تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. اینها بیانگر این است که این اولیا مظهر تام صفات جلالی و جمالی خدای متعال هستند. اکرام یعنی اون صفات جمالی که جهت جذب رو داره، جلال اون صفات خاص رو بیان میکنه که به هر حال نشان دهنده اون عظمت وجودی است. بنابراین وجه الهی همونطور که عرض کردیم اون حقیقتی است که انسان به هر شأنی از شؤون اون حقیقت توجه بکنه توجه به خدای متعال کرده. همونطور که اون مثال رو از امام سوال شد به معنای وجه، آتشی به پا کردن، حضرت فرمودند وجه این آتش کدام است؟ راوی گفت از هر طرف این هم شعله، از بالا این شعله، از پایین این شعله، مشرق مغرب. که اون آیه شریف هم همین رو بیان میکنه، اینما تولو فثم وجه الله، هر جا روی کنید آنجا وجه الهی است. و ایشان به عنوان وجه معرفی شدند. یعنی ما به هر جایی که ملاحظه بکنیم، مشرق مغرب به هر حال جنوب شمال و هر عالمی از عوالم هستی، این وجودات واسطه ما هستند در همه اینها با خدای متعال. دیدن اینها دیدن خدای متعال است. دوئیت به این معنا که ما بین موجودات این عالم قائل هستیم نیست. یعنی کسی این توهم رو نکنه که وقتی ما به ایشان توجه میکنیم که انه او توجه شرک‌آلوده. نه، اینا دیده های دوبینه، دیده های به هر حال اعماست که چنین تلقی رو میکنه. بنابراین هر کس که بخواهد تحت ولایت الهی قرار بگیره باید از این طریق بیاد. لذا در این فراز اینطور میگیم اولیا، یعنی اون کسانی که بخوان رابطه ولایی با خدا داشته باشند باید از این طریق رابطه ولایی با خدا داشته باشند. نمیشه ما رابطه ولایی و تحت سرپرستی خدای متعال قرار بگیریم جز از طریق امام علیه السلام، که در این زمان ما امام زمان علیه السلام مظهر این مقام وجه اللهی است. بله، به هر حال در روایات ما هم اون آیه شریفه به همین معنا تعبیر شده، کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی هالک است جز وجه الهی. فرمودند ما وجه خدا هستیم که از اون طریق به سوی خدا باید انسانها توجه بکنند. در ادامه اینطور باز میگیم این است سبب المتصل بین الارض و السماء، کجاست اون سببی که وسیله‌ای که متصل است بین زمین و موجودات زمینی و آسمان و عالم غیب. اینجا آسمان در این تعبیر و بعضی از تعبیرات قرآنی به عالم غیب تعبیر شده است، که عالم غیب اون حقیقتی است که محیط به عالم شهادت است. اینطور نیست ما اینطور تلقی بکنیم این عالم ماده رو در نوردیم بعدش از نظر مکانی عالم غیب میشه. نه، عالم غیب جنبه مکانی و زمانی نداره، محیط است بر این عالم که ما با درک عقلانی اول عالم غیب رو درک میکنیم و سپس با درک قلبی، با به هر حال مراتب درک قلبی و عقلی. غرض این تعبیر آسمان در عده ای از روایات آیات، نه همه آیات، عده ای از آیات مقصود از آسمان همین آسمان مادی است که نوعا ما بالا سرمون اونها رو درک میکنیم، خورشید، ماه، ستارگان، افلاک. اما نه، اینجا آسمان مقصود همون عالم غیب است که این وجودات شریفه سبب و وسیله متصل است، که خودش متصل است با عالم اله و ما رو هم متصل میکنه. اگر بخواهیم راه به عالم غیب پیدا بکنیم باید به این وجودات نورانی متمسک بشیم. این صاحب یوم الفتح، کجاست اون حقیقتی که اون شخصیتی که صاحب روز فتح هست؟ خب این اشاره به چیه؟ یوم الفتح در قرآن کریم ظاهرش به فتح مکه است، اذا جاء نصر الله والفتح، یا در بعضی از آیات که تعبیر فتح آمده است به فتح مکه، نا فتحنا لک فتحا مبینا. این فتح مبین همان فتح مکه است که فتح آشکار بود، که اون نظام اسلامی و نظام توحید بر نظام شرک پیروز شد و غلبه کرد و نظام شرک رو در نوردید و به هم ریخت. خب اون وقت بعضی از روایات این فتح قریب را در سوره مبارکه صف هم است، با اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب، این فتح قریب را به فتح امام زمان علیه السلام نسبت به دنیا بیان میکند. خب فتح امام زمان علیه السلام در طول فتح مکه است، این معنا در اون مقطع زمانی بعد از تحمل رنجه های بسیار از ناحیه مشرکین و سپس از ناحیه ملت یهود و نصارا و منافقین در مدینه مکرمه، پیامبر و مسلمان ها اینا زمینه برای اون فتح مکه در سال دهم هجری خلاصه پیدا شد، که بیانگر این است که اگر کسانی در مسیر حق صبر بکنند خدای متعال پاداش این صبر را و تحمل سختی ها و ناگواری ها را گشایش قرار میده. این به طور کلیه تو هر مسیری، مخصوصا مسیر معنویت و مسیر به حال خودسازی، اون راهی که این مسیر خودسازی رو به حال به ما نشون میده که راه تحصیل علم معارف دینه که راه تحصیل علم نسبت به معارف دین بهترین راه برای خودسازی است و سپس دیگر سازی. اینها البته خب یک رنجهایی رو تحمل و انسان بکنه، همونطور که به هر حال امور دنیا این چنینه، به طور کلی بیرنج گنج میسر نمی شود، اونطور گنج واقعی اون ظهور شخصیت واقعی و الهی انسانه که در بستر تحصیل معارف دین و عمل به اونها و سپس نشر معارف دین این گنجها ها خلاصه گشوده میشه. فتح هم یعنی روز گشودن خلاصه این گنجینه ها، در واقع فتح مکانی که مقصود نیست، فتح برحال باز شدن راه کمال انسان است که تا قبل از فتح مکه این راه خیلی زیق بود و کسانی که میخواستن در مسیر توحید قرار بگیرن اونها در یک مشکلاتی از جهت ظاهری بودند، اونتا با فتح مکه این مشکلات ظاهری کنار رفت و برحال زمینه فراهم شد. از اینه هنگی که حالا فتح مکه علت تامه باشد برای اینکه افراد دیگه همه بیان، نه، من زمینه هاست، از زمینه های بسیار خوبیه که در یک محدوده منطق شرک خلاصه نابود شد. اون حاکمیت شرک برحال و نفاق، نفاق ظاهری و شرک ظاهری خلاصه محو شد. اون وقت اون شرک درونی در یک مرتبه و نفاق درونی در یک مرتبه این باقی است تا روز ظهور امام زمان علیه السلام. شرک داره مراتبیه، نفاق هم داره مراتبیه. اون مرتبه اولیه‌اش که حاکمیت شرک، شرک ظاهری و نفاق ظاهری باشه بر عالم انسانیت و عموم مسلمان ها، این از بین رفت. اما اون نفاق درونی مرتبه اولی و شرک درونی مرتبه اولی که شخص در زندگی عملی اعتقادی به حاکمیت دینی نداشته باشد، این تا روز ظهور امام زمان علیه السلام باقیه و نامهربانی ها به دین الهی و حاکمیت الهی این هست. امام زمان علیه السلام میاد این در رو میگشاید، یوم الفتح، قیام حضرت، روز فتح، که اون کسانی که در برابر کمال انسانی میستادند، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، راه رو تنگ میکردند برای انسانها در جوامع بشری، اینها دیگه با ظهور حضرت و مقابله حضرت با اونها و تارمار کردن حضرت ایشان را، اینها از بین میرند. این خلاصه حاکمیت دینی به هر حال در مرتبه اولش تحقق پیدا میکنه، گشایش پیدا میکنه. هر از اینه که همونطور که عرض کردی این عناوین اشاره به اون کارهایی است که امام زمان علیه السلام به طور خاص انجام میدن و یا اوصافی است که اون حضرت به طور خاص محققش میکنن. و ناشر و رایت الهدا، کجاست اون کسی که ناشر رایت و پرچم هدایت است؟ از کردیم همه انبیاء علیه السلام، همه ائمه علیه السلام ناشر هدایت بودند. اونتا این نشر هدایت به بنبست عمدتا مواجه می شد، برخورد می کرد با مانع تراشی هایی که به حال ستمگران و مستکبران و مستبدان تاریخ داشتند. اما خدای متعال میخواد در یک روزی قبل از ظهور قیامت این هدایت به حال نشر پیدا بکنه و سرتاسر گیتی رو بگیره. لذا امام زمان السلام یک چنین سمتی رو دارند. این مؤلف و شمل صلاح و رضا. خب در زمان امام زمان السلام این حقیقت رخ میده. تا قبل از اون حضرت در جوامع بشری و جوامع اسلامی یک تشتت فکری، یک تشتت مرامی، یک تشتت و اختلاف عمل کردی در بین مردم از اون محور حقیقت خلاصه بوده. اما امام زمان اسلام که تشریف می‌آورن این اختلافات اساسی دیگه اونجا دیگه نیست، یعنی در جامعه به طور آشکار یک محور حاکم میشه، همه بر اساس اون محور زندگی عبادی، زندگی خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و این امورشون رو شکل میدن و مقرر میکنند. و اگر اختلافی باشه، اختلاف در مراتب کماله که هست، این اختلاف قطعا وجود داره بین انسان ها، منتها در اون مرتبه اول کمال دیگه همه موافقند، یک محوریت رو با محوریت حاکم مطلق الهی امام زمان السلام همه دنبال میکنن، یک فکر در جوامع بشری حاکم میشه، یک اخلاق فاضله در جوامع بشری و یک عمل کرد واقعی در شؤون مختلف این حاکم میشه در ظاهر جامعه برحال انسانی و اسلامی که دیگه همه تحت تسلیم امام قرار میگیرن. این اختلافات به این صورت که این او رو تکفیر بکنه، این او رو تفسیق بکنه، اینا نیستش. اگر اختلافی باشه، اختلاف در مراتب کماله، نه در اصل پیمودن کمال. بله، حالا در ادامه ما عناوین دیگری رو برای امام زمان السلام بیان میکنیم که اون مرحال عمل کرده های حضرت با ظهورش. بعضی از عناوین عمل کرده اون حضرت هست بعد از ظهور، بعضی از عناوین عمل کرده اون حضرت هست با ظهورش. به هر حال حضرت با ظهورش در این حال انتقام گیرنده خون به ناحق ریخته انبیاء الهی در طول تاریخ، فرزندان انبیاء و تا بالاترین جنایتی که در طول تاریخ بشریت رخ داد با شهادت امام حسین علیه السلام این انتقام گرفته میشه. رضا میگیم این طالب و به ظهور الانبیاء و ابناء الانبیاء، این طالب و به دم المقتول به کربلا، که در حال چون منطق همه انبیاء علیه السلام پیاده کردن حق و عدالت بود. منطق پیروان از فرزندان انبیاء علیهم السلام این چنین بوده است و خب منطق کامل مولامون امام حسین صلوات الله علیه و سلام این بوده. لذا در جهت احقاق این منطق اینها خونشون ریخته شده به شهادت رسیدن. باید از اون کسانی که در برابر منطق حق ایستاده اند از اونها انتقام بگیره. لذا اون کسانی که در برابر امام حسین علیه السلام قرار میگیرن در واقع کسانی هستن که از نظر منطق در برابر انبیا ایستاده اند، در برابر خلاصه ابنای انبیا و همینطور. لذا اون کسانی که در برابر حضرت هستن با شعار به هر حال طرفداری از خون حاکمان در برابر حاکمیت این خاندان میان، اونا هم به عنوان انتقام گرفتن خون عثمان قیام میکنن در برابر امام حسین امام زمان سلام که به هر حال برای احقاق حق مادرش که او رو شهید کردند، محسن او رو شهید کردند و امام حسین و اصحابش علیه السلام رو به مقام شهادت رساندند، این انتقام رو از این افراد میگیرد که انشاءالله ما هم از اون پیروان دقیق امام زمان سلام باشیم که انشاءالله در مسیر این منطق ما همواره ثابت قدم قرار بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.